شنوندگان ارجمند، همجور که خدمتتون اعلام کردم گفتگو داریم با خانم نسیر رمضان علی. درود بر شما.
با درود به شما و همچنین بینندگان شنوندگان برنامه‌تون.
نسیر عزیز، اگر ممکنه لطف کن در مورد نشست سالانه ILO، سازمان کار جهانی در ژنو، که گروه ایرانی آنجا شرکت داشتند توضیح بده، چون حضور داشتی و ما میخوایم در جریان قرار بگیریم که به چه صورت بود. آیا نمایندگان کارگران ایران رفتن با هیئتی داخل و تونستن در مورد خواستهاشون صحبت کنن؟ لطفاً ما رو در جریان قرار بده.
در رابطه با نشستی که روز 29 در واقع ماه مه صد و هفتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار هستش و به روال معمول در این هفته ای که به عنوان اجلاس برگزار میشه در مقر سازمان ملل، تقریبا هر ساله ایرانی ها و سازمان ها، جریانات، تشکل‌های کارگری میان حضور دارن و در واقع اعتراض میکنن. هر سال ما مثل حزب کمونیست کارگری ایران در کنار ده ها تشکل کارگری، ده ها جریانی که در واقع در حمایت از حمایت و پشتیبانی از خواست‌ها و مطالبه های کارگران در ایران مقابل این سازمان تجمع میکنیم و اعتراض میکنیم. اعتراض ها معمولا یک اعتراض به حضور هیئتی هستش که این هیئت تشکیل میشه از به اصطلاح نمایندگان تشکل های کارگری که اینها نماینده تشکل های کارگری نیستن، بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی هستن به همراه نماینده کارفرما و دولت که هیئتی هست از طرف سازمان جهانی کار دعوت میشن، میان اونجا مذاکره میکنن و خیلی موارد در واقع زد و بندهای سیاسی توی این اجلاس صورت میگیره. ما از یه طرف هدفمون این هستش وقتی میایم اونجا تجمع میکنیم و اعتراض میکنیم موقعیت و وضعیت طبقه کارگر در ایران رو نشون بدیم و بگیم تصویری که این هیئت‌هایی که از جانب شما دعوت میشه واقعی نیستش، اینها دارن جمهوری اسلامی رو لانسه میکنن و تصویر واقعی تصویری که ما میدیم، میلیون ها بیکاری که توی اون جامعه هستن، عدم امنیت شغلی برای میلیون ها کارگر و اینکه کارگر اونجا حق تشکل مستقل خودش رو نداره و اینکه کارگر حق تا روز جهانی کارگر رو نمیتونه جشن بگیره، نمیتونه تظاهرات بکنه، نمیتونه بیاد توی خیابون. از هفته ها قبل فعالین کارگری احضار میشن، دستگیر میشن، توی زندان هست و درست در همون حالی که ما داشتیم اعتراض میکردیم شاهد این بودیم که ده ها فعال کارگری در زندان هستن، صد ها فعال کارگری تحت فشار جمهوری اسلامی هستن و با وثیقه اعلان آزادن. به همین دلیل این بخش از در واقع کار ما افشاگری علیه جمهوری اسلامی و در این حال ما سیاست مماشاجویانه سازمان جهانی کار رو محکوم کردیم و گفتیم که شما همون سپاه اطمینانی هستید برای حکومت های فاشیستی، حکومت های سرمایه داری، حکومت هایی که طبقه کارگر رو استثمار میکنه. اگه من تو صحبت های خودم گفتم شما یه آگهی تبلیغی داریم و میگه اگه ما قدرت داشته باشیم موقعیت کارگران یه مقدار بهتر میشه و موقعیت زنان بهتر میشه، کودکان کار کمتر خواهد بود و در حالی که اینها قدرت دارن و نمایندگان واقعی کارگران توی این اجلاس حضور ندارن تا وضعیت طبقه کارگر در ایران رو نشون بدن. خوشبختانه من یعنی در حین همین اکسیون بود که خبر دادن، گفتن از طرف سندیکاهای فرانسه یک هیئت سه نفره که این هیئت سه نفره رضا شهابی از سندیکای شرکت واحد، داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد و لقمان بیتی از کانون صنفی معلمان به عنوان به اصطلاح هیئت مستقل از طرف این سندیکاها دعوت شده بودن، منتها هیچ کدوم از این فعالین رو توی اجلاس راه ندادن و طبق معمول یه چیز فرمال که با این نماینده ها صحبت کردن، در حالی که ما میدونیم که خود سازمان جهانی کار یکی از بانیان موقعیت فرودست طبقه کارگر هستش توی ایران و ما در این رابطه ها افشاگری کردیم به زبان های فرانسه، به زبان آلمانی، به زبان فارسی و از مردم سوئیس و دنیا خواستیم که علیه بیحقوقی که به مردم، به طبقه کارگر در ایران، به مزدگیران در ایران تحمیل شده، جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر تحت فشار بذارن و خواهان بایکوت سیاسی و هر گونه ضرب و بند شدیم علیه جمهوری اسلامی و گفتیم نباید و هیچ کس حق نداره این سیاست مماشاجویانه رو ادامه بده. اکسیون پر هیجانی بود، شورانگیز بود، حضور ده ها سازمان اونجا و سخنرانی هاشون علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران تصویر شهر ژنو رو عوض کرد و به نظر من تصویر حتی اجلاسی که هر سال اینها برگزار میکنن عوض میکنه، به خاطر اینکه خیلی از هیئت هایی که اونجا می اومدن می رفتن، مردمی که می اومدن می رفتن سوال می کردن که وضعیت به چه منواله و وقتی ما در رابطه با موقعیت ایران صحبت می کردیم، در رابطه با اینکه نمایندگان واقعی طبقه کارگر اینجا نیستش بلکه نماینده یک حکومت تروریستی اسلامی جنایتکار رو آوردن و اینها قرار گزارش بدن، همه شگفت زده می شدن و در این حال قدردانی از این که ما اون تصویر واقعی رو به مردم می دیم، به نماینده های دیگه می دیم که در ایران چه می زنن.
نسین جان، آیا کارگران تونستن قطعنامه شون رو تحویل بدن به این نشست؟
قطعنامه و بیانیه هر ساله که توسط به اصطلاح کمیته برگزار کننده این اکسیون همراه با نامه‌ای به سازمان جهانی کار با ترجمه به چندین زبان تحویل داده میشه. مسئله اساسی خود ما این بودش که افشاگری بکنیم و مردم رو مطلع بکنیم. هر ساله این تومارها، این خواستها، این مطالبات به دست اینها میرسه. چقدر اینها دنبال میکنن، پیگیری میکنن، من خودم شخص شک دارم. من فکر میکنم به هر درجه فشار تشکلهای کارگری در خارج کشور، فشار مردم و تشکلهای مستقلی که توی ایران هستن زیاد باشه، فشار ما به عنوان جریاناتی که در واقع توی خارج کشور آزادی عمل داریم، میتونه اینها رو وادار بکنه که به اصطلاح به قول خودشون پشت درهای بسته شاید انتقاداتی بکنن. به شخص خودم هیچ اعتقادی به این سازمان ها ندارم، برای اینکه میدونم این سازمان ها اگه میخواستن نماینده های مستقل جنبش کارگری رو، طبقه کارگر رو، تشکل های مستقل رو میآوردن، چرا اتفاقی همین امسال برفرض داوود رضوی، رضا شهابی، لقمان ویسی بودن، چرا اینها رو نبردن توی اون اجلاس سخنرانی بکنن و در مورد موقعیت کارگران بگن؟ همونجا من و بقیه سخنران ها گفتیم نماینده جنبش کارگری جعفر عظیم‌زاده است، نماینده جنبش کارگری که محمود صالحی، اسماعیل عبدی، اسد مختاری و ده ها فعال کارگری دیگه که امروز تو ایران نه تنها ممنوع خروج هستن، بلکه همین سازمان ها تلاشی نمی کنن و تعدادشون تو زندان که حداقل از زندان آزاد بشن. و بارها ما و بقیه تشکل ها تلاش کردیم از طریق همین سازمان جهانی کار بتونیم آزادی این کارگران رو تضمین کنیم.
به هر حال شما وظیفتون رو انجام دادیم و امیدواریم که بتونن این نمایندگان هم در زندان نباشند، هم بتونن که صحبتشون رو به گوش مقاماتی که باید رسیده بکنن برسونن. و راهی نیست، اگر که شما بازم به این که ما این سازمان رو قبول نداریم چاره نیست، باید به این سازمان ها مراجعه کرد. متاسفانه شرایط به این صورت هستش، راه دیگه ای وجود نداره. خب به هر حال
دقیقاً همین چیزی که شما گفتید همین هستش. ما از این ابزارها استفاده میکنیم برای فشار بیشتر رو جمهوری اسلامی و افشای جمهوری اسلامی، و ما صدای اون جنبش عظیمی هستیم که الان خیز برداشته این حکومت رو سرنگون کنه. صدای کارگر هپکو هستیم، صدای کارگر هفت‌تپه بودیم، صدای کارگر ماشین سازی عراق بودیم، صدای کارگران و زنانی هستیم که در آجرپزی ها کار میکنن، کوره پزخانه ها کار میکنن، صدای کودکان کار بودیم. اما اون تصویر واقعی رو نشون دادیم. باید این کار رو بکنیم. بعد میگم از هر وسیله ای، از هر چیزی استفاده خواهیم کرد که این فشار رو بیشتر بکنیم.
به هر حال خسته نباشید. و گویا که روز جمعه هم یک نشست در کلن بود که سروش هم در این نشست حضور داشت. سروش کسی بود که فرمان خمینی رو اجرا کرد و پرچمدار این انقلاب فرهنگی بود که دو سال و نیم دانشگاه و مراکز علوم و اینها بستند و یک همچین فاجعه‌ای در تاریخ علمی ایران ایجاد کردند. اگر ممکن لطف کن در مورد نشست برای ما صحبت کن که به چه صورت بود و سروش چه میگفت، چه کرد؟
اجازه بدید اگه وقت باشه من خیلی کوتاه مختصر یه تاریخی رو بگم برای کسانی که بخشن نسل جوانم و دهه 60 رو بخشن شاید به یاد نیارم و توی جمهوری اسلامی هم تاریخ رو تحریف کردم و به یمن ما نسل شکست نخوردگان تلاش کردیم که این تاریخ رو زنده نگه داریم که جمهوری اسلامی چیکار کرده. با سر کار اومدن جمهوری اسلامی تقریبا از اواخر سال 1359 تا سال 1362 تقریبا پایان سال 62 اینها تلاش کردند که انقلاب فرهنگی رو سازمان بدن که خمینی پیامش رو داد و ستادی رو تعیین کرد و سروش نقش تعیین کننده، عبدالکریم سروش نقش تعیین کننده داشت در این انقلاب فرهنگی، در اسلامی کردن محیط دانشگاه ها، در حالی که دانشگاه ها مختلف بود، مدرن بود، غربی بود، علیه این غربگرایی، علیه این مدرنیسم، علیه تمام به قول معروف مدنیتی که تو اون جامعه بود به جنگش رفتن و از دانشگاه ها شروع کردن، از محیط آموزش پرورش شروع کردن. در طی این مدت هزاران استاد دانشگاه، هزاران معلم، واقعا ده ها هزار دانشجو اخراج شدن از دانشگاه ها، از مدارس، و دانشگاه رو به مدت بیش از 2 سال تعطیل کردن و تعداد زیادی از همین دانشجوها، همین استادان دانشگاه دستگیر شدن و در سیاه‌چال های جمهوری اسلامی در همون سال، در واقع الان ما در آستانه 30 خرداد 60 هم هستیم، شروع کردن به قتل عام کردن خیلی از این جوان ها که تو محیط دانشگاه بودن، میز کتاب ها داشتن و چهره های اینها علنی بود. جمهوری اسلامی همه اینها رو گرفت، دانشگاه رو تبدیل به پادگانی کرد که همچنان ما شاهد کشمکش جنبش دانشجویی با حکومت اسلامی هستیم. و هر روز این جنبش به نظر من الان بعد از تقریبا 4 دهه من میتونم بگم یه جنبش به شدت رادیکال در جریان هستیم. منتها نقش سروش در این انقلاب فرهنگی سالها من فکر میکنم تلاش میکنن که سروش رو به عنوان یک روشنفکر دینی به مردم بفروشن، در حالی که آقای سروش اگه اشتباه نکنم اوائل همون به اصطلاح ریاست جمهوری خاتمی بودش، اومد تو دانشگاه در شهر هامبورگ و سعی کرد که بگه اسلام و جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هستش، که اون موقع مردم خیلی سروش رو نمیشناختن و به یمن ما که خود من یکی از اون شرکت کننده ها بودم تو سالونی که سروش میخواد سخنرانی بکنه اعتراض کردیم. آزادی خواهان، برابری طلبان، کمونیست ها اومدن افشا کردن که سروش چه کسی هستش. سالون خالی شد از جمعیت. سالون وقتی که خیلی از این آلمانی هم اون موقع اومده بودن فهمیدن سروش چه جنایتکاری هستش و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه، سالون رو ترک کردن. و امسال و این در واقع جمعه گذشته که در شهر کل به اصطلاح جلسه گذاشته بودن و چند نفر از به اصطلاح روشن فکران و روشنگران دینی از جمله آقای علی جانی و آقای نیکفرد شده بودن جاده صاف کنه سروش، عبدالکریم سروش که باید محاکمه بشه آورده بودن توی کل. و وقتی من رفتم تو سالن و دیدم تعداد محدودی صندلی رو دیدم و تعدادی که اومده بودن حضور داشتن بیشتر از همون آقازادگانی هستن که پدرانشون اختلافگران و دوزان در رأس حکومت هستن و بچه هاشون رو فرستادن اینجا که درس بخونن و امنیتشون همه چیزشون تأمین شده و سروش رو آورده بودن برای اینا سخنرانی بکنه. نشون میداد که تمام افشاگری هایی که ما انجام دادیم طی این سال ها سروش رو به جایی رسونده که نمیتونه ابراز وجود بکنه در انظار عموم. قبل از این چند وقت پیش، تقریبا 1 ماه پیش توی تورنتو یه همچی جلسه برگزار شد که به رسوایی برای سروش تبدیل شد. اونجا هم مردم و آزادی خواهان و کمونیست ها خواهان این شدن که سروش باید محاکمه بشه به جرم جنایت علیه بشریت. سروش اگه خودش، اگرچه پدر یکی از دانشجویان از من تقاضا کرد که این پیام رو برسونم، سروش با مشت زددهش و این پیام رو تو همین جلسه رسوندم، گفتم جوابت به این پدر چیه؟ این یکی از قربانیان واقعا هزاران هزار نفری هستش که من پیامش رو رسوند.
خودت هم مثل این که یک تجربه داری از اون دورانی که سروش این همچی اقدامات رو شروع کرد، درسته؟
دقیقا. ببینید، من وقتی که نگاه میکنم انقلاب که شد من 10 سالم بود. من در سن 14 سالگی به خاطر اینکه توی یه خانواده سیاسی بودم من اخراج شدم، به خاطر اینکه این مقنعه رو سرم نکردم اخراج شدم. و من تنها نبودم، نسل واقعا نوجوانها و جوانهایی که محرومیت گرفتن از زندگی، چقدر دانشجو محرومیت گرفت و چقدر دانشجو به خاطر همون موقعیتی و انقلاب فرهنگی که در رأسش آقای سروش قرار گرفته بودن به جوخه های اعدام سپرده شدن. وقتی که در تیتر روزنامه وقت نوشته میشه ما دانشگاه ها رو از وجود نیروهای سیاسی پاکسازی میکنیم، به چه معنا بود؟ این معنا بود هزاران هزار نفر رو در واقع اخراج کردن، زندان کردن، شکنجه کردن. اعدام کردن. و اتفاقا من دوست دارم همینجا از صحبت یکی از معترضین صحبت بکنم. گفت اگه کسی نمیدونه انقلاب فرهنگی و همون دهه 60 که حمله کردن، یعنی که بره نیمه پنهان فیلمی که نیکی کریمی بازی کرده که حتی به نظر من کل اون تاریخ رو بیان نمی‌کنه، تنها یه گوشه که چطور اکبر گنجی‌ها که معروف بودن به اکبر پونس حمله می‌کنن به زن‌ها، چطور روسری رو با پونس به پیشونی زن‌ها می‌چسبونن، چطور با زنجیر رو تیزبر صورت دارشجوها و زن‌ها رو تیغ می‌زنن. سروش عامل اصلی این انقلاب فرهنگی بود و الان سروش نمیتونه با بحث اصلاحگری دینی و ما از مارتین لوتر چی میآموزیم بیاد این نقش رو برای ما بازی بکنه. و ما تا زنده باشیم، ما شاهد زندگی یه تاریخیم. میگم من به عنوان یه دختر 14 ساله اخراج شدم از مدرسه به خاطر اینکه میخواستم مدرسه رو اسلامی بکنم. من یک نمونه هستم و میگم این ابعاد واقعا گسترده بود، این ابعاد بزرگ بود. و من در این حال میگم متاسفم برای یه تعداد که میگن اومدیم ببینیم سروش چی میگه. اتفاقا یکی اومده بود میگفت من دانشجوی اخراجی دوره همین آقام، اومدم ببینم چی میگه. گفتم این آقا اول باید بیاد تو دادگاه بگه چرا تو رو اخراج کرده که الان میخوای بشنوی میخواد چی بگه. اظهار پشیمانی نمی کنه. از اون مردم، از خانواده ها هیچ معذرت نخواسته. و من فکر میکنم سروش همین امروز روشن فکری هستش مثل صادق زیبا کلام، اگه ببینه جمهوری اسلامی در سراشچیبی سرنگونی هستش میگه اسلحه به دست میگیرم و از حفظ نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنم. این سروشه که توی خارج کشور هستش داره لابیگری میکنه برای جمهوری اسلامی و امثال این رو آوردن در واقع به عنوان آدمهای منتقد اصلاح طلب. اسلام کجاش اصلاح طلبه؟ همین دیروز در شهر لندن چند تروریست اسلامی با چاقو میافتن جون مردمی که از همه چی بیخبرن، 4 نفر رو میکشن، 10 نفر رو زخمی میکنن. سروش و امثال سروش دارن این جریان رو، تروریسم اسلامی رو، اسلام سیاسی رو توی این جامعه تبلیغ میکنن. و تا اونجا که ما برامون ممکن هستش، تا اونجا که در توان داریم افشاشون میکنیم. ما اعلام کردیم، گفتیم زمین رو زیر پای مزدوران جمهوری اسلامی دا خواهیم کرد. هر جا اونا حضور داشته باشن اونجا حضور داریم و اونجا میگیم که سروش و امثال سروش ها باید محاکمه بشن. ما در کشوری زندگی میکنیم، دوست دارم این نکته رو بگم، آلمان یک تاریخ داره. دیروز شتاینمایر وزیر رئیس جمهور آلمان رفت در مقابل یاد بود همجنسگرایان سر تعظیم فرود آورد و اعاده حیثیت کرد از اونها و اعاده حیثیت کرد از خانواده هاشون که در دوران نازیسم همجنسگرایان آزار دادن و در اون دوران هزاران همجنسگرا رو اعدام کردن، کشتن، تو حمام های گاز جون اینها را گرفتن. انسانیت نمرده و اون روز دیر نیستش که ما هم این سران جمهوری اسلامی رو باید محاکمه بکنیم به جرم اینکه جنایت کردن علیه انسانیت. هیچ روشن فکری، هیچ کس مجاز نیست جنایتکاران جمهوری اسلامی رو جاده صاف کنشون بشه و به عنوان روشن فکران دینی بیاره و توی خارج کشور سالن‌ها و پخش قرمز براشون پخش بکنه. ما
به دعوت چه کسی این سروش اومده بود و درباره چه مخاطبی موضوعی صحبت کرد، عکس العمل شنوندگان حضار چطور بود؟ آیا سوال جوابی شد؟ آیا تونست پاسخ بده؟
ببینید، موضوع بحثی که داشتن در واقع رفرماسیون، همون اصلاحگری دینی بود که سه تا سخنران داشتن. یکی از سخنرانها آقای علیجانی بود، یکیشون آقای نیکفر که سردبیر رادیوی زمانه ها هست یا مسئول رادیوی زمانه ها هستش و سروش هستش. ابتدا برنامه قرار بود که اولین سخنران سروش باشه و وقتی در واقع فضای سالن رو دیدن، دوست دارم نکته دیگه رو اشاره بکنم. خود فراخوان دهنده یا کسی که این سخنرانی رو، این سمینار رو برگزار کرده بود، مؤسسه‌ای به اسم ندای آزادی، اگر اشتباه نکنم، یا ندای آزادی این سمینار رو پخش کرده بود، در حالی که حزب کمونیست کارگری ایران فراخوان یه اکسیون اعتراضی و افشاگرانه علیه سروش داده بود، این مؤسسه و مسئولین زنگ زده بودند به پلیس و گفته بودند که حزب کمونیست کارگری قراره بیاد توی این اکسیون شرکت بکنه و ما رو کتک بزنه و ما میترسیم، که پلیس بعد از تلفن اینها با مسئولین و برگزار کنندگان و کسانی که از حزب کمونیست کارگری ایران فراخوان این تجمع اعتراضی رو داده بودند، تماس گرفته بود و گفته بود که شرکت مسئولین این سمینار گفتن که شما میرید حمله میکنید، کتک میزنید، آیا واقعا شما یه همچین چیزی در دستور کارتون هست؟ به هر حال ما توضیحات خودمون رو دادیم که ما تو کشوری زندگی میکنیم که آزادی بیان هست و میخواییم از این آزادی بیانمون استفاده بکنیم و اعلام میکنیم که تو آلمان جای جنایتکاران تاریخی نیستش و ما اجازه نمیدیم که جنایتکار بیاد صحبت بکنه. پلیس متقاعد شد که این حق ماست که بیایم و اعتراض بکنیم. در این حال دوباره ظاهرا تماس گرفته بودن، ابراز نگرانی کرده بودن، پلیس زیادی اومده بود، فکر میکردن که خب ما میریم اونجا میخوایم سروش رو کتک بزنیم و موقعی که پلیس دید که اصلا مسئله این نیست، پلیس محل رو ترک کرد و در این حال جلسه با تأخیر شروع شد، نمیتونستن خودشون رو جمع جور بکنن، نه به خاطر اینکه آقای علی جان یا نیکفر هستش، به خاطر حضور عبدالکریم سروش، کسی که باید به عنوان جنایتکار محاکمه بشه، جنایت کرده علیه بشره و مونده بودن. هزار استقبال کردن وقتی که صحبت میکردیم، وقتی که اعتراض میکردیم، وقتی که اون تاریخ رو بازگو میکردی با دست زدن.
آیا کسی از سروش خواست که به خاطر این حرکت کرده بود باید عذرخواهی میکرد از مردم که چرا نکرده؟ یا همچین سوالی مطرح شد اونجا؟
تمام معترضینی که توی این سالن حضور داشتن و صحبت کردن و به وجودش معترض بودن، بهش گفتن شما که این همه ادعا دارید، از مردم ایران معذرت خواهی بکنید. شما که میگید من نبودم،
عکس العملش چی بود؟
حقیقتشو بخواید، فیلم های این نشست هستش، این موش پشت میز خودش رو جمع کرده بود در مقابل معترضین، این موش خودش رو جمع کرده بود. منتها همین سروش، همونجور که گفتم، اگه ولش بکنن و ببینه نظام جمهوری اسلامی در خطره، این زیبا کلام اسلحه در دست میگیره و این زیبا کلام برای حفظ جمهوری اسلامی و نظام سراپا ارتجاع و این واقعا وصله ناجور به تن اون جامعه خواهد جنگید
در
اینها... مقابل مردم خواهد جنگید.
بله اینها برحال اگرم که آگاه شدن خیلی دیر آگاه شدن، یعنی فاجعه‌ای رخ داده که زمان نمیشه به عقب برگردوند و جبران کرد. به هر حال با سپاس از توضیحات دادی، امیدوارم که همیشه پایدار همینطور پرتوان بمونیم. روز خوبی برات آرزو میکنم.
منم تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنونم. آرزوی موفقیت بیش از پیش برای شما دارم.
عصر خوبی داشته باشی.